@ رادیو تهران تئاتر. عرض کنم به حضور شما که شاید اول تو میخواست یه خبری بگی، من میخوام اسامی رو اعلام بکنم.
من میخوام هیجان بدم که اسامی آره دیرتر اعلام کنی، ولی خبری که میخوام بگم شاید یه ذره چالشی و بحث داره. این که بعد از اینکه جشنواره تئاتر مناطق با یه عنوان تازه اضافه شد به جشنواره اداره کل هنرهای نمایشی،
عنوان تازهش چیه؟
عنوان تازه‌اش چیه؟
همه جا گفتم با یه عنوان تازه، ولی
هنوز فراخوانش منتشر نشده
که ولی عنوان کردن که قراره تیترش تغییر کنه. خلاص
برای همونه
احتمالاً هم حالا شد. فراخوان نهمین دوره جشنواره تئاتر صاحب دلان که شهریور تا آبان 98 به همت کانون تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایشی و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور و انجمن هنرهای نمایشی قرار است برگزار بشه منتشر شد. در سال 97 و سالهای قبلش این نمایش بر این جشنواره برگزار شد، اما خب بازخوردی هم که به دست اومد نشون دادش که خیلی مورد استقبال، خیلی آورده.
نکته وجود داره احسان و محمد رضا، ما تو این سالها واقعا همواره این بحث بوده که باید فعالیت‌های برنامه‌ریزی برای تئاتر بره به سمتی که ما از این جشن، از این انبوه جشنواره که به هر دلیل موجه و غیر موجه برگزار می شود بیایم بیرون و بریم سراغ اجرای عمومی.
مطلب سر همین
پیگیری کردم،
نمیدونم این چه داستانیه.
صاحب دلان ایتون باشه دوره یکم و دومش با هزینه‌های خیلی هنگفتی در موقع تئاتر شب برگزار میشه، خیمه میزدن و بساطی بود و تازه اون موقع خیلی بذار خیلی خوب بود، یعنی تازه یاد میفهمیدن که مثلا شبیه خانی چیه سر چیه اینا. ولی بعد از حالا تغییراتی که در دولت پیش اومد و وسایل مالی این جشنواره دیگه برگزار به ظاهر نشد، ولی داشت برگزار
داشت میشد داره در قالب اجرایی که طولانی مدت هم بود منتها کوتاه.
آره مثلا نمونه خیلی بارزش همین نمایشه خیابانی تعزیه‌ای بود که جلوی تئاتر شهر در ایام محرم و سفر راه میداد. اما یه نکته وجود داره به نظرم، اداره کل هنرهای نمایشی و مثلا دستگاه فرهنگی کشور یک مسئله رو یادشون میره که نمایش هایی که ما به اسم نمایش های دینی میشناسیمش مثل تعزیه شبیه خانی، نقالی و اینها، اینا در واقع هنرهای مردم نهادی هستن. یعنی همیشه در طول تاریخ یه شخصی، یه گروهی، یه هیئتی اونها میمدن مثلا خیر میشدن، پول میذاشتن، آره به اون شکل میگیره. اینکه بخواد دولت این شکلی اجراش بکنه، چیزی که چه در آقای بیضایی در کتابشون به درستی در دهه 40 در واقع صحبت کرده که همون موقع دولت ورود میکنه مثلا تعزیه میبره تو جشنواره مختلف برگزار میکنه، که این روش پایان خوشی برای تعزیه نخواهد داشت که به نظرم نداشته. الان تعزیه توی موقعیت کاملا یه زیست گیاهی مثل داره تو کما هست و اصلا وضعیت خوبی نداره، منتظرم مثلا اداره ارشاد ابلاغی بده که مثلا در 20 منطقه شهر تهران مثلا تعزیه برگزار کنید. تا که تعزیه جاش بین مردم بوده، در تکایه و مساجد بوده، خود مردم میدونستن با چه جوری اجراش کنن، نسخه ها تو خونه ها هست، هنوز خیلی نسخه ما نمیدونستن در واقع چی هستن و چگونه نوشتن. یه شخصی مثل جابر عناصری مثلا اون موقع یه همتی میکرد، یا آقای فتله بگی که اصلا دیوانه وار و عاشقانه دنبال نسخه ها میگرده. ولی اینم آدم های شخصی هستن، یعنی به واسطه پول دولت
دغدغه‌های شخصی
هستن. بله با ما محقق میرفتن این کار میکردن، ولی با اینو به مردم سپرده بشه و اجازه ده که خود مردم تعزیه رو به صورت قدیش برگزار بشه،
فراتر از این داستان رو داره میره،
فراتر از این داستان میره. به اضافه این که شما اینو در نظر بگی که خب آقای کرمی تاکید کردن این که بودجه تئاتر محدود شده، تقلیل حتی اندکی پیدا کرده و ما باید این رو مدیریتش بکنیم، اما حالا سوال اینه که آیا در مورد جشنواره های این چنینی هم این تقلیل بودجه و این کم کردن بودجه آیا مستاق پیدا میکنه؟
به نظر میسه که نه، مثلا ردیف بودجه های اینجور برنامه ها چون خیلی در واقع خاص هستن از جای دیگه تامین میشه.
و به اضافه اینکه حالا در سنوات گذشته که این جشنواره برگزار شده و صرف هزینه هایی که شده چقدر آورده مخاطب داشته و اصلا چقدر تونسته مخاطب رو با این نوع نمایشا آشنا بکنه، چقدر تونسته
مخاطبش خیلی خاص هست. اینا در نظر بگیرید مخاطب تعزیه، مخاطب خیلی ویژه‌ای هست با اهداف کاملا مذهبی و حالا نسبت به
ارادتی که نسبت
امام به حسین داره میاد و چش کرد و همین اراده هم از محصول همین میگم مردم نهاد بودن قصد با یه دم و دستگاه کوچولی مثل دفتر تئاتر دینی که آقای فرهنگ به هر حال سالین سال اونجا دارن ادارش میکنن واقعا نمیشه تعزیه رو حالا بهش تنفس مصنوعی داد که مثلا زنده بشه با بسپرده بشه به خود مردم تو تکایو مساجد این برنامه انجام بشه.
اما به هر حال راجع به جشنواره من فکر می‌کنم حالا جای اونم داره. ما منتظریم که آقای برهانی مرند دبیر محترم 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر فراخوان جشنواره رو بالاخره منتشر بکنن. البته میدونم که کارهای انجام شده،
نسخه اولیه‌اش آماده شده.
بله بله و حالا بعد از یه بررسی احتمالاً تو ظرف یک دو هفته آینده منتشر میشه و بعد یه فرصتی بذاریم واقعا نه در مورد جشنواره تئاتر فجر، در مورد این سیاست گسترش جشنواره ها، این که به نفع تئاتر هست یا نیست، که به نظرم در این دوره مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی مقدار تشدید هم شده، هم در تهران هم در شهرهای دیگه، هم جشنواره هایی که حالا یکی از استدلالاتی که اداره کل داره اینه که بخش از این جشنواره توسط بخش خصوصی برگزار میشود، یعنی برگزار کننده جشنواره دولت یا اداره کل هنرهای نمایشی نیست، ولی به نظر میرسه که این سیاست هست که باعث میشه بخش خصوصی هم به جای اینکه بیاد از تولید. اجرا تولید و اجرای نمایش حمایت بکنه میره تو فکر برگزار کردن جشنواره، جشنواره‌ای که بعدم واقعا بعد نشست کاملا بررسی کرد که خب مثلا چه آورده‌ای برای تئاتر ما داشته، در طول این سالها چه اتفاقاتی افتاده، جدا از اینکه دوستان دارن زحمت میکشن خیلی تلاششون هم شایسته تقدیره به هر حال، ولی نتایج باید مشخص بشه. و چیزی که معمولا بعد از برگزاری هر جشنواره به بوته فراموشی سپرده میشه هیچ وقت راجع بهش صحبت
نمیشه. علی یه مقاله بود از مجله نمایش سال 1363 تو صفحه شخصی منتشر کردم در فضای مجازی، خیلی بامزه بود. سال 63 نویسنده مقاله کتاب اسمش محفوظ بود و ما نمیدونیم کی بود به این قضیه اعتراض کرده بود که چرا در ایران در هر شهری فکر کنید سال 63 یک جشنواره تئاتر بوده، مثلا جشنواره هلال احمر وجود داشته، جشنواره مثلا کانون پرورشی بوده، جشنواره مثلا انتقال خون بوده. بعد یه استدلال خیلی خوبی هم داشت، میگه آقا وضعیت کشور در حالت جنگ و بحران هست و در واقع اجرای جشنواره ها کمک به این وضعیت بحرانی نمیکنه. اونم میگفت روی تولید با کمک کار کنیم که مثلا مردم به مدت طولانی یک نمایش رو بیان ببینن. ما الان شرایطمون شرایط خیلی خاصیه، مدام دولت و حکومت هم این بحث میکنن و به نظر جشنواره دیگه دلیل نداره وجود داشته باشه.
تا جشنواره فاصله نگرفتیم و چون خبرش از 15 تیر ماه به بعد دیگه اعتباری نداره، بگم 19 جشنواره نمایش آیین سنتی هم خبر داده برای اینکه ترویج بده نمایش آیین سنتی رو در بین نسل جوان. بله. تصمیم گرفته از تعدادی از آثار برگزیده حوزه تئاتر آیین سنتی نسل جوان حمایت بکنه. نمایشی که از 6 بهمن 96 تا 30 اردیبهشت 98 در حوزه نمایش آیین سنتی اجرا رفتن میتونن با معرفی نامه مکتوب از سوی مدیریت دانشکده خودشون و تا 15 تیر ماه به دبیرخانه جشنواره آیین سنتی درخواست حضور در این جشنواره رو بدن، مدارکشون هم تکمیل بکنن که شامل 3 لوح فشرده فایل تصویری از اجرا و فرم مشخصات هست. در ستاد برگزاری جشنواره هم که واقع در حقیقت
خیابان رازی،
بله خیابان رازی و ساختمانی هستش که ستاد امور جشنواره ها میتونن اونجا مراجعه کنن. یه سرچ ساده در فضای مجازی هم میتونه بهشون آدرس دقیق بده، جنب تالار وحدت اداره کل هنرهای نمایشی دفتر دبیرخانه دائمی جشنواره ها.
خیلی متشکرم. بریم موقعی که آمدیم اسامی رو خدمت شما اعلام هفته گذشته که با آقای حسین مسافر آستانه عزیز دبیر شورای هنری تماشاخانه ایران شهر اینجا مهمان ما بودن. ما برای نمایش دروغ به کارگردانی آریان رضایی در واقع از شما دعوت کردیم و هدیه فرهنگیمون مربوط به اون نمایش بود. من خاطرم هستش که سه شب که بود، یکی از شبها دوستان کمتر پیامک داده بودن برای اون شب. من گفتم خدمت شنونده‌ها که مثلا همه متقاضیامون، مثلا هرچی که من دارم الان نگاه میکنم، برای روز یک شنبه است. خب طبیعتا وقتی یک روزی تراکمش بیشتر میشه، شانس یه مقدار میاد پایین، در روزهای دیگه کمتر. امشب همین اتفاق افتاد. الان بعد از قرعه کشی که انجام شده، من مثلا برای دوشنبه دهم تیر ماه برای نمایش مختلف الاضلاع صرفا دو نفر اعلام آمادگی کرده بودن، آقای مهدی فخیمی کامران و آقای جعفر احمدی. دو نفر کلن گفته بودن برای روز دوشنبه و همین دو نفر هم طبیعتا انتخاب شدن. حالا اگر آقای فخیمی کامران و آقای احمدی صدای بندر میشنون و الان شنوندن، چون دو نفر هستن، هر کدوم میتونن یه با یک همراه بیان نمایش رو ببینن، یعنی آقای فخیمی کامران با یک نفر همراه و آقای جعفر احمدی هم با یک نفر همراه مهمان شبکه رادیوی تهران و گروه نمایش مختلف الاضلاع خواهند بود برای روز دوشنبه دهم تیر ماه. اما روزهای یک شنبه و سه شنبه با تراکم نفرات مواجه بودیم، طبیعتا قرعه کشی انجام شد. من الان اسامی رو خدمتتون اعلام میکنم. برای روز یک شنبه نهم تیر ماه، یعنی همین امشب، آقای عبدالرضا رحیمی، سرکار خانم مریم خدا رحیمی، جناب آقای سید احمد موسوی، جناب آقای علی ترابی و سرکار خانم نجمه کاظم‌زاده، یک بار دیگه عرض بکنم، یک شنبه نهم تیر ماه آقای عبدالرضا رحیمی، خانم مریم خدا رحیمی، آقای سید احمد موسوی، آقای علی ترابی و سرکار خانم نجمه کاظم‌زاده. برای روز سه‌شنبه 11 تیر ماه این نفرات: جناب آقای جلال شایان، سرکار خانم گلناز صراف، جناب آقای حسین مهدیان، جناب آقای کریم مهر علیزاده و جناب آقای سید صادق باقری نژاد. یه بار دیگه اسامی روز سه‌شنبه رو عرض بکنم: آقای جلال شایان، خانم گلناز صراف، آقای حسین مهدیان، آقای کریم مهر علیزاده و آقای سید صادق باقری نژاد برنده های قرعه کشی ما هستند. روز دوشنبه هم که همونطور که عرض کردم، دو نفر صرفا برای روز دوشنبه اعلام آمادگی کردن و همون دو نفر هم انتخاب شدن، آقای مهدی فخیمی کامران و آقای جعفر احمدی، که هر کدوم از این دوستان، هم آقای فخیمی و هم آقای احمدی، با یک همراه میتونن برن نمایش رو ببینن. عرض کنم به حضورتون که یک بار دیگه بگم، اگر میخواین نمایش رو، دوستانی که برنده شدن، به موقع، به قول معروف بدون دردسر برید نمایش رو ببینید، یک 15 دقیقه حداقل زودتر در تماشاخانه حضور داشته باشین. تماشاخانه سپند که در خیابان سپند، حد فاصله در واقع بین دو خیابان شهید عزادی و خیابان استاد نجات اللهی واقع شده، تماشاخانه سپند ساعت 21 نمایش اجرا میشه. شما دیگه 20-45 دقیقه نهایتا اونجا باشین. اسامی دوستان به روابط عمومی نمایش اعلام میشه. با کارت شناسایی معتبر میتونید بلیت نمایش رو بگیرید و نمایش رو ببینید. آقای فخیمی کامران و آقای احمدی هم که برای روز دوشنبه اسامیشون اعلام شده، هر کدوم با یک نفر همراه میتونن برن و نمایش رو ببینن. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراهید.
هر کودکی هنرمند است. مسئله این است که چگونه پس از اینکه بزرگ شد هنرمند باقی بماند. پابلو پیکاسو.
خب اما اینکه چرا احسان زیورعالم امشب یه کمی دیر آمد به استودیو و در برنامه حضور پیدا کرد، به خاطر اینکه همونطور که خودش هم گفت اصلا قرار نبود اینجا باشه، قرار بود رشت باشه، یعنی رشت بود، از رشت بی توقف اومد و رسید به استودیوی پخش رادیو تهران و برنامه نقطه سرشب. حالا چرا اینو دوباره مطرح کردم؟ به خاطر اینکه یک تماشاخانه ای رو حسن معجونی در واقع همراهی کرده بود با دوستان فعال هنرمند تئاتر در رشت، یک تماشاخانه خصوصی که کلی هم خب موقعی که براندز شد تبلیغات شد، اطلاع رسانی شد و نوید این رو میداد که در رشت اتفاقای خوبی بیفته. حالا البته ممکنه موضوعا خیلی مرتبط با رادیو تهران نباشه، چون به حال ما در مورد جغرافیای تهران و استان تهران صحبت میکنیم، ولی مسائلی که پیش اومده شنیدنش خالی از لطف نیست، لااقل برای تئاتری های تهران. احسان کاملا در جریان چی شد؟
من تو مسئله رو میخوام بگم. من در واقع چند مدت بود دیدم که دوستان تئاتری من وقتی میرن گیلان یه عکس مشترکی میذارن از تماشاخانه گیلان. حالا اون دوستان که رشت رفتن میدونن تماشاخانه گیلان که از ساختمان خیلی قدیمی هست در کنار شهرداریه رشت، اون منطقه که سنگفرش شده، فضای در واقع تاریخی هست. این تماشاخونه متاسفانه تون فبافتی که حالا اصلاح شده، تعمیراتی شده، احیا شده، داره خاک میخوره، هیچ اتفاق واسهش مثبتی واسهش نیفتاده و یه چیز خیلی عجیب غریب بوده. یه استیج خیلی ساختگی هم گذاشته بودن جلوی همون ساختمان تماشاخانه گیلان، بین تماشاخانه گیلان و ساختمان سازمان فرهنگی ورزشی در واقع
شهرداری رشت
و به عنوان رشت اولین شهر دائمی تئاتر خیابانی. اصلا تئاتر خیابانی وجود داره خیلی خوبه، ولی خب تئاتر خیابانی استیج نداره به خدا. تئاتر خیابانی تعریف خیلی انقلابی داره، خیلی تعریف مشخصی داره، اینکه یک نمایش حالا در صحنه اجرا در یک جای مسقف به اسم تماشاخانه اجرا نمیشه، میاد توی خیابون، این خیابانی بودن نیست. این مثلا خیلی با بحث بشه. به حال رشت یک شهری مملو از تئاتر‌های تحصیل کرده و این معروف بوده، یکی از در واقع درهای تئاتر مدرن به ایران بوده. اما خب خیلی بده که خب تو استیج تو آوردی بیرون، تماشاخانه گیلانت که یک ساختمان قدیمی هست حداقل شاید مثل سنگلج قدمتی مثل سنگلج داشته باشه، خاک بخوره. خب بهتره که اون تماشاخونه هم در واقع اصلاح بشه و به جای اون تصاویر پوسترهای فیلم‌هایی که مشخصا گذاشتن اونجا، پوستر نمایشی گیلانی اونجا باشه. اما تماشاخانه هامون به یک مشکل خیلی مهمی برخورده.
تماشاخانه هامون همون تماشاخانه است که حسن معجونی
مدیریتش مدیریت با هامون در تهران
اشتغال ارتباطی آره به هامون تهران نداره.
این بچه‌ها خیلی دارن اذیت میکنن از طرف اداره کل که میگن که اصلا شما واسه چی دارین کار میکنه، این شما چه کاراتون این شکلی هست. و یه بهونه خیلی بامزه‌ای به این بنده خدا دادن که گفتن که چرا مدیریت در واقع تماشاخانه غیر بومی هست. یعنی به نظر من خیلی اسفناکه که مثلا یه آدم مثل حسن معجونی که تمام زندگیش روی آموزش جوانها گذاشته، حداقل در تئاتر تا جایی که من میدونم، چه در دوره‌ای که در دانشکده سینما تئاتر مدرس بازیگری بوده، حتی خودش اونجا درس خونده بوده
ماله.
و چه همین الان در آکادمی تئاتر لیو که با ستاره ها کار نمیکنه، با بچه های جویای اینا کار میکنه که خب همین الان همکار ما که گزارش میگه جز بازیگراش بوده. این خیلی دردناکه که مثلا یعنی چی؟ خب یه آدمی که غیر رشتی هست، یعنی ایرانی نیست، خب هر ایرانی حق داره هر جای دنیا ایران کار بکنه. این خیلی واقعا دردناکه. اون در واقع اعتبار خودش رو آورده در رشت و یه تماشاخونه رو اندازه کرده که حد فروش نمایشاش به شکل متوسط بالا هست و مخاطب داره. و بعد هم اینجوری که شایبه های وجود داره که گروه های موسیقی، یعنی اون سالن هایی که توش موسیقی اجرا میشه، دارن سنگ میندازن واسه تماشاخانه هامون، چون تماشاخانه هامون بالا با اون ظرفیت اندکی که داره چند تا برنامه موسیقی هم داره. به حال با تئاتر نمیتونه خرج سالن رو در بیاره، این که کاملا مشخصه که احتمالاً میگن که چرا مثلا هامون داره موسیقی کار میکنه. اگر هامون موسیقیاش هم خیلی خوب و طرفدار داره، خب باز برمیگرده مدیریت خوبش که میتونه در واقع جلب رضایت کنه، هنرمند موسیقیایی بیاد تو سالنش و اجرا بره. و داره همه جوره این تماشاخونه رو اذیت میکنه. حالا بچه‌ها کمپینای توی فضای مجازی به نفع این تماشاخونه ایجاد کردن که خب یکی از الان در واقع قطب‌های تئاتر گیلان هست و خب خیلی دردناکه. سالن رو که داره کار میکنه مثل آدمیزاد و داره نمایش میاره، حتی رپرتواری از تهران میاره در رش اجرا میکنه، بخواد مثلا به خاطر کینه توزی یا زیاده خواهی یک نفر دیگه ای رو به تعطیلی بره.
کمان که حدودا 40 نفر از 20 نفر از آورده هایی که در رشت آموزش دیدن در همین تماشاخانه هامون و دستاورد گروه لیو بودن، همین چند وقت اخیر اومدن تهران در یک تماشاخانه معتبری مثل ایرانشهر روی صحنه رفتن. خیلی هم استقبال تقریبا از نمایششون شد بدون اینکه سلبریتی خاصی هم اتفاقا داشته باشن. حسن مجنون جزو کسایی که به واقع میتونیم لفظ آرتیست رو اطلاق کنیم در موردش، این که واقعا دغدغه داره، در صورتی که فکر میگم انقدر اعتبار داره که اگه اراده بکنه خیلی از چهره‌های شناخته شده و سلبریتی براش کار میکنن.
شهرداری رشت وظیفه‌اش اینه که آسیب شناسی کنه که چرا هنرمندان رشتی تماشاخانه در رشت احساس نمی‌کنن. کما که من اول گفتم تماشاخانه گیلان با ما که قدیمی ترین ساختمان‌های گیلان، یه ساختمان متروکه هست که مثل تئاتر نصر در لاله‌زار همینجوری افتاده و چه استفاده داشت
مثلا مثل اینکه به پیام دهکردی ایراد بگیرن که چرا اومدی در لاهیجان و آموزشگاه زدی اونجا و چرا، چون پیام دهکردی بومی اونجا نیست.
نه پیام تهرانیه نه اصلا مجنونی، یعنی از یک گوشه دیگه ایران رفتن در این کار میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خبر محمد رضا؟
خبر که باز هم داریم، خبرهای ما که تموم شدنی نیست. نمایش رویای یک شب نیمه تابستان از تولیدات تئاتر مستقل تهران به دعوت جشنواره شکسپیر مجارستان راهی این کشور میشه تا سومین حضور بین‌المللی خودشو داشته باشه. چیزی که توی این خبر برای من جالب بود تعداد بازیگران این نمایش بود.
بله.
که در دوره‌هایی که اجرا رفت در تهران برخی خب جایگزین همدیگه شدن، مثلا هومن کیایی یا مهدی کوشکی، اما در خبری که منتشر شده توسط روابط عمومی نمایش اسامی همه این عزیزان جزو بازیگران ذکر شده. حالا اینکه آیا همه این عزیزان قرار هست در اجراهای این جشنواره حضور داشته باشن یا نه، این رو باید پرسجو کنیم. 23 تیر ماه 14 جولای در قالب 15 جشنواره تئاتر شکسپیر مجارستان به صحنه میره و نماینده تئاتر ایران در این جشنواره هم خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همچنان با ما در این دقایق باقی مانده تا پایان برنامه همراه باشید. خبر این دفعه احسان میخواد بگه.
یه ویدئویی پخش شد در فضای مجازی از یک هنرمند تازه کار. فکر کنم حالا محمدرضا خیلی بیشتر میشناسه ایشون رو. فکر کنم یه نمایش بیشتر کار نکرده، درسته؟ قبلا کار کرده.
قبلا کار داشتن ولی خب به نوعی میتونیم بگیم این نمایش
اول کار حرفه‌ایشه مثلا بازیگران مثلا شاخص. یه ویدئویشو منتشر کرده. خب خیلی عجیبه پخش شده. همم دست به دست کردن، دفاع کردن ازش.
بله.
میگه که من 15 تا مهمان پیشکسوت داشتم، تماشاخانه به من بلیت نداده، من مجبور شدم برم واسه شون بخرم، نماینده مجلس اومده تو دم در نیومده تو چون بلیت بهش ندادن و اینا.
بلیت مهمان چه داستانی
اصلا خیلی موزه شده. من بعد جواب خانمو بدم خیلی خیلی من موقعی که دیدم اول ایده واسه من فرستاد که ازش دفاع کنم به عنوان حالا یه ژورنالیست، ولی وقتی دیدم چه خیلی ایده مثلا ایده مسخره و به نظرم فرا واقعی اصلا چرا با اینجوری باشه. سالونی که ایشون توش داره اجرا میره 60 تا صندلی داره، یعنی 15 تا صندلی که میخوام بلیت مهمان بدم میشه یک ششم در واقع ظرفیت اون سالن، کم بیش یک چهارم. چرا با یک چهارم ظرفیت یک سالن و یه سالنی که دولتی هم نیست، بخش خصوصی یک NGO در اونجا رو در واقع اداره میکنه، بده به یک کارگردان که حالا مثلا چند نفر پیشکسوت بیان کارشو ببینن؟ آیا پیشکسوت ها خودشون نباید مروج خریدن بلیت در تئاتر باشن؟
اتفاقا دقیقا موزن هم همینه. وقتی میریم در کنه بلیت های مهمان میبینیم همیشه اصطلاح اشتباه وجود داره که اصحاب رسانه، در صورتی که وقتی میری تو دلش میبینی اکثرا هنرمندان حوزه تئاتر و سینما هستن که اومدن بلیت مهمان گرفتن، کسایی که شرایط تئاتر رو میدونن چه جوریه و اتفاقا اونا باید حمایت کنن.
اصحاب رسانه بیشتر از 20 نفر که نیستن که در حوزه تئاتر. بعد میگه که نماینده مجلس اومده تا دم در، مثلا خب ایشون پول دارن، هو خیلی خوبی دارن، خب میتونن بخرن. اگه ایشون واقعا تئاتر رو دوست داشتن میخریدن، کما که من خیلی از هنرمندان رو میشناسم که بلیت واقعا میخرن. قبلا میخوام اسم ببرم، ولی واقعا حتی آدمایی که من باشون اختلاف سلیقه دارم و میدونم که اینا بلیت میخرن اجرا میبینن و نمیرن از در واقع روابط عمومی بلیت بگیرن، حتی دعوت هم نمی کنن خود، یعنی دعوت نمیشن، خودشون نگاه می کنن که مثلا فلانی داره کار میکنه برم ببینم اجراش چجوری است. این خیلی به نظرم حرف بدی هست که بگین که مثلا من در یک شب 15 16 نفر رو بریزم تو سالونم که مثلا سالونم توسط افراد پر بشه. هفته گذشته وقتی آمار تئاتر شهر اعلام شد، یک نمایش نزدیک 1000 نفر بلیت مهمان داده. خب این یعنی نمایش به خودی خودش نتونسته مخاطب جذب کنه و نمایش که به نظر من نتونسته 1000 نفر مخاطبش، حداقل 500 تاشو خودش جذب کنه، این نشون میده که این نمایش به هر حال نمایش درخوری نبوده و حضورش در تئاتر شهر هم در اون محلی از اختلاف است. حالا نمیخوام بازش کنم، اون کارگردان طبق قوانین مدیر سابق
نه باز شده نمتوسته. چون محمد رضا
من خبرش گفتم که
نگفتنی نداریم، نمایش آقای راسخ راد بود، مدعا که
آقای شفیعی قانون گذاشتن که کارمندان اداره کل هنر نمایشی حق استفاده از امکانات دولتی را ندارند. خب بعد ببینید که مثلا یک نفر کندی سال تات کار نکرده میاد تو این ساختار دولتی و در نهایت همون با همون چارچوب های عرفی غلط میخواد سالنشو با حضور رفقای خودش
900 خورده تماشاگر داشتن که 600 خورده ایش مهمان بود.
خیلی بده و این در واقع ضررش اونجاست که اون نمایشو در اون سالن ها با حمایت دولت اجرا میدن، پولی داده میشه، دولت مجبور بخش از اون پول از روی گیشه ها برگردونه که این پولا در واقع دوباره واسه چرخه مالی گیر هنرمند دیگه میاد.
علی جعفری مثال خوبی زن، هنوز تا رکورد 9000 بلیت مهمان فاصله داریم که در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا رفت، 10000 تا تماشاگر 9000 تا خودش.
اونا بلیت نظری بوده، از همین نظری استفاده میشه بابت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. من اجازه میخوام از آقای عبدی تهیه کننده برنامه که قبل از اینکه به پایان برسیم، من یک بار دیگه اسامی برندگان استفاده از جایزه فرهنگی برنامه امشب رو خدمت دوستان عرض بکنم. برای روز یک شنبه نهم تیر ماه، یعنی همین امشب، آقایان عبدالرضا رحیمی، سید احمد موسوی و علی ترابی به همراه خانم ها مریم خدا رحیمی و نجمه کاظم‌زاده 5 نفر برنده روز یک شنبه هستند.
احتمال میدم خانم نجمه کاظم‌زاده بازیگران اصفهانی باشه.
بله. روز دوشنبه فردا، یعنی دهم تیر ماه، ما 2 نفر متقاضی بیشتر نداشتیم. همون 2 نفر هم طبیعتاً سیستم به عنوان برنده اعلام کرد، آقایان مهدی فخیمی کامران و جعفر احمدی، که هر دو بزرگوار میتونن روز دوشنبه با یک نفر